دارها و چنین نسل کشی ها می رود در آنجا. و بسیار جای حیرت انگیز است که سازمان ملل متحد، سازمان های حقوق بشر گویا هم کور باشند هم کر باشند.
جنبش طالبان 15 سپتامبر بدون پیش آمدن مقاومت جدی پایتخت افغانستان را تصرف کرد. پیشتر رزمندگان این جنبش منطقه های مختلف افغانستان و قبل از همه مناطق مرزی کشور را زیر نظارت گرفته بودند. رئیس جمهوری تاجیکستان 17 سپتامبر در حضور رهبران کشورهای سازمان همکاری های شانگهای در دوشنبه گفت پنشر در محاصره است و طالبان دسترسی یاری های بشر دوستانه را به آنجا قطع کرده است. طالبان همه گونه فشار را بالای مردم پنجشهر رد میکنند. این گروه پس از تقریبا 3 اشغال کابل گفت ولایت پنجشهر را هم زیر نظارت گرفته است. اما جبهه مقاومت ملی افغانستان با رهبری احمد مسعود ادعا دارد که پنجشهر پورا واژگون نشده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
کمیته اندازه تاجیکستان از یک سازمان اجتماعی طلب دارد که 6% مبلغی را که از سازمانهای بین المللی همچون گرند یا کمک به بازگشت گرفته است به دولت بسپارد. مقامات انجمن حقوقشناسان پامیر را به آن گناهکار میکنند که گرانت گرفته خود را در کمیته دولتی سرمایه گذاری ثبت نام نکرد. مسئولان تشکیلات میگویند چنین طلب به یاری های تعلق دارد که برای لایحه های دولتی جلب میشوند. در ماده 27 قانون درباره اتحادیه جمعیتی گفتند یاری های شخصان و سازمان های خارجی در فهرست کمک بشر دوستانه ثبت می شوند، اما مشخصا نگفتند که در کمیته سرمایه گذاری. جزئیات بیشتری موضوع را من مولا رجب یوسفی تقدیمتان می کنم. منوچهر خالق نظرف مدیر انجمن حقوقشناسان پامیر برادی آزادی گفت برای عملی کردن لایحه های خود از سال 2018 تا ماه دکمبر 2020 از سفارت آمریکا، برنامه های سازمان ملل و غیره بیش از 4.5 میلیون سومان گرانت یا کمک به بازگشت گرفتند. خالق نظرف میگد این مبلغ ها اساسا برای رسانیدن یاری به پول حقوقی به مردم، گزاراندن دوره های آموزشی و کنفرانس ها خرج شد، ولی به قبل او کمیته انداز 4.5 میلیون سومان گرانت آنها را همچون درآمد حساب کرده طلب دارد که قریب 400 هزار سومانی را به دولت سپارند. خالق نظرف گفت
این قرار بیمنه اینویستیسیون قرار برای جلب کردن اینویستیسیا و گرانت ها برای اینویستیسیا، لیکن اونا حضور همین فکر میکنن که ما هم باید با این گرانت ها شاییم، با این سریسته که در سرمایه‌گذاری است که ما باید گرانت خود را اونجا قاید بقای گیریم، لیکن سپور ما همین است که این قانون قراری که است از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان این
بر اساس سندهای کمیته انداز انجمن حقوقشناسان پامیر باید از روی نظام ساده کرده شده 6% مبلغ گرفته خود را به دولت دهد. مسئولان تشکیلات گفتند بر اضافه جریمه و فائزها حالا این مبلغ از 400 هزار سومانی گذشته است. اصل بحث انجمن حقوقشناسان پامیر و کمیته انداز درباره ثبت گرانت در مقامات است. دعوای اساسی کمیته انداز این است که تشکیلات جمعیتی گرانت گرفته را باید از قید کمیته دولتی سرمایه گذاری میگذراند. رهبریت انجمن حقوقشناسان پامیر این دعوا را به اساس میدانند. پاسخهای مقامات درباره این مسئله ناروشن هستند. کمیته سرمایه گذاری در نامه به رادیوی آزادی به قرار حکومت از سال 2017 اشاره کرده نوشته است همه لایحه‌هایی که با جلب یاری بیرونی در حدود تاجیکستان تطبیق میشوند باید از قید به حسابگیری نظام اطلاعاتی اداره کنی کمک بیرونک گذرانده شوند. به سوال رادیو آزادی که آیا سازمانهای اجتماعی موظفند که کمک‌های گرفته خود را در کمیته سرمایه گذاری ثبت کنند، این نهاد پاسخ دقیق نداده است. وزارت عدلیه نوشته است مسئله بر اساس ماده 27 قانون درباره اتحادیه‌های جمعیتی تنظیم می‌شود. این بند قانون سازمانهای اجتماعی را وظیفه دار می‌کند که مبلغ‌های از شخصان خارجی یا تشکیلات‌های بین‌الحلقه گرفته را در فهرست کمک‌های بشردوستانه به اتحادیه‌های جمعیتی جمهوری تاجیکستان ثبت کنند. اینچنین بر اساس این ماده قانون تشکیلات های جمعیتی تنها بعد از آگاه کردن وزارت عدلیه می توانند لایحه های خود را عملی کنند، ولی در قانون مشخصا نامده است که تشکیلات های سازمان های اجتماعی یاری های دریافت کرده خود را در کمیته سرمایه گذاری ثبت نام کنند. نمایندگان جامعه شهروندی می گویند در تجربه شان چنین بحث سابقه نداشت. رهبران حداقل 10 سازمان اجتماعی بر رادیوی آزادی گفتند آنها بعد گرفتن مبلغ گرانت تنها با وزارت عدلیه آگاهی نامه می فرستند و بس. مسئولان انجمن حقوقشناسان پامیر از روی قرار کمیته انداز به دادگاه اقتصادی شهر دوشنبه شکایت برده است و بحث دوام دارد. معلوم نیست که دادگاه دعوای کدام طرف را قبول میکند. انجمن حقوقشناسان پامیر سال 2005 تأسیس شده در شهر خاروق، مرکز ولایت مختار کوهستان بدخشان فعالیت دارد. این تشکیلات جمعیتی در بخش حفظ حقوق انسان و رساندن یاری حقوقی رایگان کار میکند. حکومت تاجیکستان را بارها برای دخالت و فشار به سازمانهای اجتماعی تنقید میکنند، ولی مقامات همواره این تنقیدها را رد کرده میگویند هدفشان تامین شفافیت در کار سازمانهای جمعیتی میباشد. طبق اطلاع اخیر وزارت عدلیه، در کشور 2510 تشکیلات جمعیتی فعالیت دارند.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
خلبانی حامله افغان را که در یکی از آسایشگاه‌ها در تاجیکستان نگهداری می‌شد بعد تولد خانه بردند. او هفته گذشته در صحبت با خبرگزاری ریترز از تقدیر طفل آینده‌اش نگرانی کرده بود. با گفته زنی 29 ساله در مکانی که حالا نگهداری می‌شود، حتی نمی‌تواند از نظارت پزشکان و سنجش اولتراصدایی گذرد. بعد از رسانه‌ای شدن این خبر، ریترز روز 10 اکتبر از قبل نزدیکانش نوشت زنی خلبانی افغان را از آسایشگاه به زایشگاه انتقال دادند. معلوم نیست وای فعلا در کدام تولدخانه است. قبلا مقامات تاجیکستان با درخواست این زن گفتند هنگام تولد به بیمارخانه میبرند و بعدم باز به آسایشگاه برمیگردند. تماس مستقیم به زن خلبان و 140 همراه او که 2 ماه پیش از افغانستان و تاجیکستان فرار کرده بودند فعلا ناممکن است. مقامات با دلایل امنیتی مکان آنها را فاش نمیکنند. خبرگزاری ریترز از قول نزدیکان خلبان ها نوشته است نظامیان فراری افغان در یکی از آسایشگاه های بیرون از دوشنبه نگهداری میشوند. خلبانهای فراری افغان که در امریکا تعلیم گرفتند، پیشتر از ایالات متحده درخواست کرده بودند که آنها را از تاجیکستان بیرون کشیده حق پناهندگی دهد. چون به گفته خلبانها در صورت بازگشت به افغانستان زیر نظارت طالبان، جان آنها در خطر خواهد بود. روز 3 سپتامبر لوید اوستین وزیر دفاع امریکا از سرنوشت خلبانها و نظامیان افغان در تاجیکستان نگرانی کرده بود. پیشتر رویترز از قبل منابعش نوشت مقامات آمریکایی با جمع‌آوری معلومات بیومتری تصدیق کننده شخصیت اعضای این گروه شروع کردند. عینی همین جرایان با گروه همسان آنها در ازبکستان در ترک این کشور مساعدت کرده است. مقامات تاجیک در باره تقدیر خلبانهای افغان و مکان نگهداری آنها هیچ گونه شرح نمی‌دهند.
دوشی سهر سرخی مینای تر گل نگیره جای تر گل نگیره جای تر گل نگیره جای تر گل نگیره جای تر دیده شد از نوی تو صد و گل و یاسمن وام کی برای چمن زینه شد از نوی تو نگاه داشتم سبز نگاه داشتم نقش قدم های تا گل نگیر جای تا گل نگیر جای تا اگه بدوشی سحر اگه بدوشی سحر سرخی مینای تا گل نگیر جای تا گل نگیر جای تا گل نگیر جای تا
عمر کرملیوف پرزیدنت اسوسییاسیای بین المللی بوکس هواسکوری ایبا از 7 تا 10 اکتبر با سفری کره خود به تاجیکستان آمده بود. ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی جودای جهان میان نوجوانان تا 21 ساله در ایتالیا ناکام شدند. این افغانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. عمر کرملیوف پریزیدنت اسوسیاسیای بین المللی بوکسی هواسکوری ایبا ضمن سفری کاری خود به تاجیکستان از 7 تا 10 اکتبر با مسئولین ساحه ملاقات کرد. در این ملاقات وضع کنونی بوکس و راه‌های رشد منبعی این نمودی المپی در کشور بررسی شد. ایبا می‌خواهد که بوکس یکی از مشهورترین نمودهای ورزش در تاجیکستان گردد. مشت‌زن‌های تاجیک می‌توانند در آینده نزدیک قهرمان و جایزه‌داران مسابقات جهانی گردند، گفت عمر کرملیوف. رئیس فدراسیون بوکس تاجیکستان بیگ صبور در این ملاقات گفت که در شهرک و دیهات به جستجوی استعدادهای نو شروع خواهند کرد. هدف ما هوسمند کردن منطقه های بیشتری کشور جهت رشد بوکس است، ابراز داشت او. همچنین پرزیدنت ایبا عمر کرملیوف در دایره سفر خود به تاجیکستان از تالار و انشاءات ورزشی از جمله قصر نوی تنیس و مجمعی ورزشی آبی شهر دوشنبه دیدن کرد. او در اینجا با ورزشکاران و مربیان ملاقات و تمرین نمود. رهبری ایبا با ورزشکاران و مربیان لباس و لوازمات ورزش بوکس را تقدیم کرد. داور درجه بین المللی اوید با بوکس منصور محیدینف یگانه داور تاجیک که در بازی های تابستانه المپی توکیو سبقت بوکس را حکمی کرد، روز 11 اکتبر در صحبت با رادیوی آزادی از آن اظهار نگرانی نمود که او و باز بسیار چهره های شناخته بوکس تاجیک را به ملاقات با رهبری ایبا دعوت نکردند.
دعوت نشدم. یگان کس به من نه زنگ نزد، نه نوشت، نمیدونم به خاطر چی. و یک چند کارمندان زحمتکش فدراسیون بوکس تاجیکستان که چندین سال از ما کده زیادتر کار میکنند، آنها را یگان کس را گپ زنان نکردند، نه اعلان نکردند، یگان گپ نگفت.
یادآور میشوم در المپیاده توکیو هر سه مشتزنی تاجیک بهادر عثمانوف، شباس نعمت اللهیف و سیاووش ظهوروف به مدال ماندند. خبری دیگر، در مسابقه قهرمانی جودای جهان میان نوجوانان تا 21 ساله که از 6 تا 10 اکتبر در شهر آلبی ایتالیا دایر گردید، ورزشکاران تاجیک در 4 وزن 66, 81, 90 و تا 100 کیلو رقابت کردند. به اطلاع سامانه فدراسیون بین المللی جودا، در این مسابقه جهانی 490 ورزشکار از 72 کشور 5 قاره دنیا شرکت داشتند. باید دسته منتخب تاجیکستان 7 نفر ابوبکر شیرف، انوشیروان قواتف، سید رحیم رحیموف، محمد جان عبدالجلیلوف، رحمت الله میرزایف، امام رضا انورزاده و منصور رحمان شامل بودند. از بین آنها تنها محمد جان عبدالجلیلوف در وزن 81 کیلو خوبتر هنرنمایی کرد. او بعد 2 پیروزی بر رقیبانش از کویت و شویتسریا در دوری 4/1 نهایی از قهرمانی اروپا میان نورسان آدم سچویی روسیگی و در دوری تسلابخش از برایت مدالونی ایتالیوی شکست خورد و سق ادامه مبارزه برای مدال برنجی محروم گشت. 6 ورزشکاری دیگری تاجیک در دوری مقدماتی شکست خوردند.
میهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه میهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعد همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما امید بابا خانوف، مؤسس و سردبیر نشریه از پلوس می باشد. روز 21 ینور از چاپ این نشریه 20 سال سپری می شود. صحبت ما با امید بابا خانوف درباره فعالیت این نشریه در شهر دوشنبه برگزار شد.
امید بابا خانوف 29 نوامبر سال 1962 در شهر دوشنبه تولد شده است.
سال 1985 شعبه زبان عربی دانشگاه دولتی تاجیکستان را ختم کرده است. سال‌های 1987-1989 خبرنگاری روزنامه کمسامولس تاجیکستان و بعد از آن دو سال محقق اینستیتوت تحقیقات سیاست تاجیکستان بود. بابخانوف سال 1991 دوباره به کار روزنامه‌نگاری برگشته تا سال 1995 خبرنگاری مخصوصی کمسامولسکای پراودا در تاجیکستان بود. همزمان امید بابخانوف از سال 1994 تا 2001 مخبری خبرگزاری اسوسییتد پرس در تاجیکستان بود. بابخانوف سال 1995 خبرگزاری از یپلوس را تأسیس داد که اولین آژانسی خبری مستقل در تاجیکستان میباشد. با دنبال تأسیس خبرگزاری امید بابخانوف سال 2000 به نام آزیا پلوس هفتنامه و سال 2002 رادیو تأسیس داده است. امید بابخانوف عائله‌دار و صاحب 3 فرزند میباشد.
محترم بابخانوف، 20 سالگی نشریه آزیا پلوس را به شما و به کل کارمندان این نشریه مبارک باد میگویم. از بلندی این سالها خود شما از کار این محصول خود تا کجا راضی هستید؟
به شکل عموم اگر گویم، ما بسیار افتخار میکنیم که این گونه روزنامه را استحصال میکنیم، نشر میکنیم. چخیلی که دیروز در یک به خواننده در یک مراجعه به خواننده نوشته بودم، نقل کرده بودم که شماره اول خیلی با یک مشکلات چاپ شده بود، چون که ما تجربه نداشتیم اون وقت. برای همین اصلا باید در اول ینوار باید میبرومد سال 2000، اما از بس که ما تجربه نداشتیم 3 هفته نتوانستیم اون رو و شماره اول 21 ینوار به چاپ رسید با مشکلات. اما چخیلی که باز گفتم، چخیلی که توجیکا میگن دیر روید و شیر روید، در مثال ما همین چیز عملی گشت، چون گزیت ما بسیار در یک مدتی کوتاه خواننده خودش رو پیدا کرد و در دوام یک 2-3 سال هم تیراژ، هم رکلام، هم چیزی که یعنی که یکی از بهترین گزیتای روز زبان تاجیکستان شد و ما با این افتخار میکنیم
و راضی
هستیم. و 20 سالی که 20 سالی که گذشت فکر میکنم که این یکی از بهترین روزنامه های تاجیکستان بود و هست.
خیلی خوب. سوال دیگر این است که ولی آنهایی که مطالب نشریه را پیگیری میکنند میگویند که آزیا پلوس در سالهای اخیر از دیگر از نشر مطالب تنقیدی سیاسی کنار میرود و بیشتر با نشر خبرها اکتفا میکند. شما به این انتخاب‌ها راضی هستید و اگر ها سبب در چیست؟
نه فقط آزیا پلوس، بلکه دیگر ژورنال دیگر رسانه هایم ایواز شدن در مسائل بررسی موضوع ها، چون وضعیت دیگر شد، وضعیت سیاسی دیگر شد. اون چیزی که ما میتونستیم سالای نیمه 2000 گویم حاضر گفتنش مشکل است. و اگر گوید میتونید با مشکلات روبرو شوید و برای همین فکر میکنم که در این دوره ما باید یک موضوع هستن که باید ما خودداری کنیم یا خیلی خیلی با احتیاط باشیم.
آخرهای سالهای 2019 آوازه های مختلف شنیدیم که گویا شما میدیا هلدینگ آزیا پلوس رو فروختید و نرخش هم گویا 1 میلیون دلار بوده است. به همین سبب برخی از کار رفتن. تا کجا این گپ ها درست است؟
نه، یکان کس از کار نرفت از با این میشمیشا با این خبرها، لیکن باید گویم که از اول این نمیدنم که براورده از این آوازه رو، لیکن این دروغ بود، یکان اساس نداشت. شاید من از بس که فرزندانم بیرون از تاجیکستان تحصیل میکردن، من هم بیشتر بیرون از تاجیکستان با اویلم در اونجا بودم. شاید سبب پیدا شدن همین آوازه ها همین بود که من کمتر در دفتری کاری خودم بودم. شاید همین سبب باشد که همین مشمشو پیدا شد. دیگر یعنی که اساس ندارد. ما همینجا کار کرده استادیم و امیدهای زیاد داریم برای آینده، نقشه های زیاد داریم انشاءالله.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
شما شنونده برنامه مهمان آزادی از رادیوی آزادی هستید. مهمان امروزه ما امید بابخانوف، مؤسس و سردبیر نشریه از پلوس می باشد. صحبت را ادامه می دهیم.
در این 20 سال اخیر که نشریه از پلوس فعالیت دارد، نشریه های زیادی پیشتاز سیاسی یا از بازار رفتند و یا مجبور شدند که بسته شوند. ژورنالیستان زیادی هم ترک تاجیکستان کردند. تا کجا فضای سیاسی و جمعیتی برای کار شما و نشریه شما سازگار بود؟
فضا سازگار نیست و این سبب شد که یکی از سبب شد که روزنامه ها محکم شدن، بعضی روزنامه ها و ژورنالیست یک قسم ژورنالیست ها رفتن و سبب دیگر این بود که مشکلات اقتصادی، یعنی که نه هر یک روزنامه یا رسانه می تواند در این شرایط فعالیت کند، چونکه بازار تبلیغاتی تاجیکستان خیلی ضعیف است، یعنی که مبلغی که در بواسطه رکلام رسانه گرفته میتواند خیلی محدود است و اگر پول نباشد رسانه، روزنامه یا رادیو یا تلویزیون مجبور است که دیگر محکم شود و از بین رود. برای همین وضعیت خیلی که گفتم دشواری ها هستند، دشواری های هم سیاسی هم اقتصادی و چند سال اخیر باز نوی سیومی مشکلات پیدا شد، مشکلات تکنولوژی، یعنی که ما میبینیم که خواننده روزنامه به اینترنت میگذرد یا شنونده رادیو به اینترنت میگذرد و اینترنت سرچشمه اساسی گرفتن خبر میشود برای جوانان و این پروبلمه هست، این پروبلمه هست و ما باید روی حالش یابیم، یعنی که چیکار کنیم که همون خواننده ای که به اینترنت رفت چخل به روزنامه گردانیم یا چخل روزنامه رو مطابقت کنیم به این شرایط نو که همه جوانو با تلفن و سمارتفون و با کامپیوتر میگردند و خبرهای از اونجا پیدا میکنند از شبکه های اجتماعی. یعنی که مشکلات بسیار و ما باید اون مشکلات که در دست از دست ما می آید باید حل کنیم.
ما می دونیم یک سال گذشته سامانه از پلوس، آژانس اطلاعاتی از پلوس با نشان نیوز تیجی و از پلوس تیجی که یکی از سامانه های پرخواننده خبری در تاجیکستان بودند، نه اینکه دست نورست شدن بلکه از کار ماندن. در باره همین تا کجا به کار هفته‌نامه و تا کجا به کار میدیا گروپ از پلوس تاثیر رسانند این چیز؟
درست میگوید. اون چیزی که شما میگوید که سامانه ما از کار برآمد، پیش از این از آخری نیابری سال 2018 اصلا ما بلاکیروفکای موسر شد، دست نارز بود، اما با وی پی این
باز
کردن سایت ما امکان داشت و بسیاری آدم ها، بسیاری خواننده های ما یاد گرفتند که چخل رسانه ما با سایت ما دست رسی پیدا کنند. اما تا بیستان سال گذشته در حقیقت سامانه ما تماما از کار ماند و این یک معمای بسیار یک مثل دیتکتیف است این کارو کی کرد. به هر حال ما میدونیم که یک ساختاری دولتی هست که با تمام دامن های در زون تی جی به اون مسئول است و باید نظارت کند. ما به آنها مکتوب نوشتیم، مراجعه کردیم رسما، اما تا حاضر جواب نگرفتیم و خب روزهای اول، هفته‌های اول بسیار دشوار بود، چون که اکثریت خواننده‌های ما دامین نوی ما رو نمی‌دونستند. برای همین аудитория, یعنی عددی خواننده ها در سایت خیلی کم شده بود. اما حالا در دوام 3-4 ماه وقتی که آدم ها باز از نو آدرس نوی ما رو پیدا کردن فهمیدن، باز اودیتوری که ما داشتیم پیش از بلاکیروفکت تقریبا باز همون اودیتوری باز زیاد شد.
ما در باره مانعه ها صحبت کردیم و در چنین شرایط، در شرایطی که چنین مانعه های سیاسی و اقتصادی و اخیراً مانعه های تکنیکی وجود دارد، خب کار برای رسانه شما و دیگر نشریه های واقعا مستقل چگونه است و تا کجا می شود در چنین شرایط کار خود را درست و همه جانبه اجرا کرد؟
خب اگر گویم که برای همه جانبه البته دشوار هست و شاید حتی غیر امکان هست و برای همین هر یک رسانه، هر یک ژورنالیست باید خودش انتخاب خودش رو کند، یعنی که در اینجا استاده کار کند و موضوع هایی که پرابلم هایی که در اینجا هست همونه بررسی کند تا حد امکان، یا اینکه گوید که نه من میخواهم که تمام در باره تمام پرابلم ها نویسم، در اینجا امکان ندارد برای من جمهوری ترک میکنم و بیرون از تاجیکستان این چیزا رو مینویسم. باز یک بار دیگر تکرار میکنم که این انتخاب هر یک شخص و انتخاب هر یک شخصی علایده است.
اما در من کار واقعی ژورنالیستی دشوارتر شده میشود در چون شرایط اجرا کردن؟
بله البته دشوارتر هست، خیلی که پیشم قید کردیم، اما باز هم میگویم که اگر در همین جای استاده باز کار کردنی باشد، خیلی پرابلم های زیادی هستند که شما میتوانید اون رو کار کنید، اون رو بررسی کنید، این اکاس کنید و فکر میکنم که به جمعیت، به آدم های، به مردم کمک کنید. فکر میکنم که ما همین راه انتخاب کردیم و فکر میکنم که این هم برای قابل احسان است.
بسیاری ها از فشار میگویند، این فشار از کجا میاد؟ چه شکل و صورتی دارد و هدف از آن چیست؟
خب وقتی در مثال ما اگر گویم، یکی از نمودهای فشار بستن سامانه ما یا شکستن سامانه ما است. من فکر میکنم که این است یک نمونه فشار. شکری خدا دیگر وقتای خیر دیگر چیز دیگر یک فشارهای سخت را ما حس نکردیم. شاید برای اون باشد که خودی موادی که ما می نویسیم امروز چندان تنقیدی نیستند و پرابلم نمی سازند برای مثلا برای حکومت یا ساختارهای دولتی. خب پیش بودن، پیش در شکل اون که با سود مراجعه میکردن میدادن و سود میکردن مثلا کدام مقاله ما یا دعوت میکردن و صحبت میکردن در ساختارهای قدرتی تاجیکستان مثلا، امروز این چیزا نیستن. یگون کس زنگ نمیزند، یگون کس نمیآید و یگونه فشاری که ما حس میکنیم این بستن سایت است.
و فکر میکنید اگر بازم نشر یعنی مطالب تنقیدی سختتر اگر چاپ کنید ممکن است فشارها دوباره برگردند؟ این فشارهایی که نامبر کرده زنگ زدن و دیگر تعبیر دیده شده اگر
فکر میکنم که بله امکان دارد که باز از نو سر شود.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. مهمانی ما بودن امید باباخانوف، مؤسس و سردبیر نشریه عزه پلیوس. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه تا نشریه من بعد با شما خداحافظی میکنم.
دختر از چشم آب آوردی، پدر دک زن ندی دلت به تاب آوردی،
چ
کفتر شوم و شینم بر روی بومت.